تفسیر روان
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 35 سوره زمر آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
یکفر الله عنهم اسوأ الذی عملوا ویجزیهم اجرهم باحسن الذی کانوا یعملون،
تا خداوند بدترین اعمالی را که انجام داده اند در سایه ایمان و صداقت آنها بیامرزد و آنها را به بهترین اعمالی که انجام می دادند پاداش دهد.
یکی از درخواستهای پروا پیشگان و نیکوکاران از خدای بزرگ این است که کارهای بد آنان را ببخشد و آنها را بیامرزد و بهترین کارهایشان را ملاک پاداش قرار دهد. خداوند نیز این خواسته آنان را میپذیرد و با بخشش اعمال گناه آلود آنها بهترین پاداش را به ایشان عطا میکند. لازم به یادآوری است که تقوا به مفهوم عصمت نیست که انسان پرهیزکار را از هر گونه خطا و لغزش مصون بدارد، بلکه روحیه و خصلتی است که موجب می شود انسان به دنبال گناه و نافرمانی خدا نباشد و در برابر کارهایی که زمین ساز گناه هستند خیشتنداری کند. در این حال این احتمال وجود دارد که چنین فردی دچار لغزش شده و ناخواسته گرفتار گناه شود. تقوا در واقع مانند سپری است که رزمنده در دست می گیرد تا خود را از رگبار تیرهای دشمن مصون بدارد، اما چه بسا تیرهایی که سپر نمی تواند مانع آنها شود و به بدن اصابت می کند. مهم آن است که رزمنده سپر در دست همواره مراقب خود و مترصد حمله دشمن باشد. با این حال چه بسا افرادی که سپر تقوا را بر زمین می‌گذارند و از خواسته های نفسانی و وسوسه های شیطانی پیروی می‌کنند، اما لطف بزرگ خداوند شامل حال پرهیزکاران می‌شود و به خاطر تلاش آنها در جهت حفظ خود از گناه در مواردی که ناخواسته گرفتار گناه می‌شوند آنان را می‌بخشد و در اعطای پاداش به آنها بهتر از کاری که انجام داده‌اند با آنان پاداش می‌دهد، زیرا همواره نیت و انگیزه آنها برتر و بزرگتر از کار نیکی بوده است که موفق به انجام آن شدند. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم مهم قصد و انگیزه و هدف انسان است. یعنی اگر او در جهت اجتناب از گناه سعی و تلاش کند، خداوند کارهای زشت او را نادیده می گیرد و کارهای نیک او را به نحو احسن پاداش می دهد. و نکته دیگر این که پاک شدن از گناهان و آثار سوء آنها مقدمه دریافت الطاف الهی است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران.
شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن. شكراً يا
یاران ارجمند، یک دانشمند انگلیسی میگه قرآن کریم آکنده از دلایل منطقی، علمی، قضایی، حقوقی، مدنی و مهمتر از همه لطافت است که در کتب آسمانی بی‌نظیر است.
قرآن، 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 قرآن.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردی
لو انزلنا هذا القرآن
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردی می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثل هایی است که برای مردم می زنی
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون
شاید در آن بیندیشند
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون.
دوستان ارجمند، در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب آقای هاشمی اورزگانی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت الهی بر اهالی ایمان و بر شما مؤمنان همسفر در وادی قرآن. ما در برنامه قبلی وعده سپردیم که در این برنامه در محضر شما به نقش مطلوب و زیبا سازی روح و روان در پرتو معاد باوری اشاره کنیم. یکی از زیبا سازی ها و نقش مطلوب معاد باوری در زندگی انسان و در جنبه روحی و روانی آدمی نهراسیدن از مرگ است. روانشناسان ترسی از نیستی و نابود شدن را از مهمترین عوامل استراب و برهم خوردن آرامش روانی انسانها شناسایی کرده اند. مرگ برای کسانی که مردن را پایان زندگی می پندارند از جنبه های گوناگونی موجب ترس است، موجب حراس است. تصور نیستی از مرگ، نامعلوم بودن زمان آن، ناشناخته بودن و تجربه نداشتن پیشین از آن و روبرو شدن با مرگ به تنهایی و جدا شدن از عزیزان و از همراهان و خانواده، از دوستان، از جمله عواملی است که ترسی از مرگ با شدت یافتن بیشتری وجود انسان را در حصار قرار می دهد و می آزارد روح و روان او را. اما اگر کسی معاد را باور داشته باشد و حقیقت مرگ را بشناسد، چنین انسانی از مرگ نخواهد هراسید و مرگ را نیستی و نابودی و فراق همیشگی با خیشان و بستگان و خانواده و فرزندان و عزیزان خود نخواهد پنداشت. خداوند در قرآن کریم به صورت زیبا می فرماید این زندگی دنیا جز سرگرمی و بازیچه نیست. زندگی حقیقی همانا در سرای آخرت است. سوره مبارکه عنکبوت آیه ششم. بر پایه این اعتقاد و این باور، شناخت درست از مرگ و زندگی پس از مرگ مایه امنیت و آرامش روانی است. آرامش و نگاه معاد باورانه امام علی علیه السلام که از شایق‌ترین افراد به مرگ بود زبان زد است. او می فرمود در کلامی از کلماتی حکیمانه خیش، فرمود سوگند به خدا فرزند ابو طالب انسش به مرگ و تمایلش به مرگ بیشتر است از انس و تمایل کودک به سینه مادر.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجا. اللهم
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر دوست داشتین از طریق سایت هم شنونده برنامه باشین، به این نشانی مراجعه کنین: parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
ساعت 4 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. حکومت موقت طالبان و مسکو درباره خرید پترول و گاز به توافق رسیدند. افغانستان به دلیل نداشتن منابع نفت و گاز از جمله کشورهایی است که همواره به سوخت کشورهای همسایه و منطقه نیاز دارد. نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان که به تازگی از سفر روسیه بازگشته، گفت که توافق خرید پترول و گاز از روسیه نهایی شده و دو طرف درباره نحوه انتقال پول در حال رایزنی هستند. این مقام افغان گفت که بسیاری از بانک‌های افغانستان و روسیه در تحریم غرب قرار دارند و انتقال پول از طریق کشور سوم صورت خواهد گرفت. عزیزی گفت تحریم ها علیه بانک های روسی کار انتقال پترول این کشور به افغانستان را دشوار ساخته و به همین دلیل میزان داد و ستد کابل با مسکو کاهش یافته است. میزان تبادل تجاری افغانستان با روسیه به 200 میلیون دلار در سال می رسد و افغانستان بیشتر مواد غذایی و پترول خود را از این کشور وارد می کند. سفیر چین در کابل با انتقاد از تحریم و فشارهای اقتصادی آمریکا علیه مردم افغان، مسدود کردن ذخایر مالی افغانستان را دزدی آشکار واشنگتن از سرمایه ملی افغان‌ها دانست. وانگ یو، سفیر چین در کابل، در یک نشست خبری با تاکید بر این که آمریکا در راستای منافع خود اوضاع در افغانستان را بی‌ثبات کرده است، گفت که آمریکا در مبارزه با تروریسم نیز برخورد دوگانه داشته و حاکمیت ملی کشورها را بدین طریق نقض میکند. این دیپلمات چینایی افسود که آمریکا از استقلال افغانستان و حاکمیت ملی این کشور چشم پوشی کرده و به خواست خود در قلمرو هوایی افغانستان تیارات بدون سرنشین یا پهباد میفرستد. دیپلمات ارشد چین در کابل همچنین گفت که آمریکا برای مردم افغانستان مشکلات زیادی ایجاد کرده و پس از خارج کردن نیروهایش از این کشور دیگر هیچ توجهی به مردم افغان نکرده، اما همچنان تحریم‌های اقتصادی را بیشتر و دارایی‌های افغانستان را مسدود و دزدی کرده است. نماینده افغانستان در سازمان ملل گفت محکمه نیویورک پرداخت غرامت از سرمایه‌های منجمد شده افغانستان به قربانیان 11 سپتامبر را رد کرده است. نصیر احمد فایق، نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد، امروز در رشته توییت نوشته است که محکمه نیویورک امروز درخواست پرداخت غرامت از سرمایه‌های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان به خانواده‌های قربانیان رویداد 11 سپتامبر را رد کرد. فایق در ادامه گفت که امید است سرمایه‌های منجمد شده افغانستان در زودترین فرصت آزاد شده و از آن بر اساس یک سیستم شفاف و نظارتی به توسعه و کمک به مردم نیازمند افغانستان استفاده شود. بر اساس بیانیه قصر سفید، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در ماه دلو سال گذشته با صدور حکم 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های منجمد شده افغانستان را برای کمک رسانی به مردم این کشور و باقی آن را به خانواده‌های قربانیان رویداد 11 سپتامبر اختصاص داده بود. مسئولان محلی در ولایت قندوز عملیات تلاشی خانه به خانه را برای پاکسازی شهر از سلاح‌های غیر مجاز آغاز کردند. سمیع خاوری، خبرنگار ما از حوزه شمال شرق افغانستان، گزارش می‌دهد.
تلاشی خانه به خانه در ولایت قندوز آغاز شده است. مسئولین محلی قندوز می‌گویند این عملیات برای پاکسازی شهر قندوز از وجود اسلحه غیر قانونی و مهمات باقی مانده از حکومت قبل راه اندازی شده و قرار است این روند تا 3 روزی دیگر ادامه داشته باشد. قاری بختیار معاذ، قمندان امنیه حکومت سرپرست طالبان در کندز میگوید در جریان عملیات پاکسازی و بازرسی خانه به خانه در مرکز این ولایت مقدار زیاد جنگ افزار به شمول خودروهای نظامی به دست آمده است.
په ډیر تعداد سره مهمات، په ډیر تعداد سره اسلحه موږ ته لاسته راغلي دي او دغه سبب دی ګرځي چې په دغه کندز ولایت کې پوره لاخ امنیت راشي او په امنیت کې موږ او د تاسې د ولس خوشحالي او اطمینان خوندي ده. و الحمدلله ما درته ویل چې په ډیر لاسته راوړنې لرو، په دې کې موټر هم سته، اسلحه هم سته، مهمات هم سته، مختلف نوع دولتي سامان او وسایل سته.
قمندان امنیه کندز میگوید این عملیات طبق قانون و با حضور داشت بزرگان محل و پلیس زنانه راه اندازی شده است و غرض از این عملیات آوردن امنیت کامل برای مردم این ولایت می باشد. او می افزاید این عملیات یکی از خواستهای مردم کندوز بود و حال باید مردم این ولایت با نیروهای امنیتی طالبان همکاری نمایند تا روند بازرسی خانه به خانه موفقانه به پایان برسد.
خو لکه څنګه چې دغه تسپیوی عملیات د کندوز د شهریانو مکرره غوښتنه وه، د دوی غوښتنه وه، نو د دوی څخه هم دا هیله کوو چې موږ سره په دغه تسپیوی عملیاتو کې پوره همکاري وکړو.
در همین حال باشندگان کندوز از آغاز بازرسی خانه به خانه استقبال نموده، میگویند جمع آوری اسلحه غیرقانونی باید سرعت بخشیده شود و مردم به جای اسلحه از قلم کار بگیرند.
تلاشی خانه به خانه در کوچه آمد که تا بسیار منطقه شما همراهشان بودم، بسیار آمد تا به خوبی امرای مردم بسیار روی نیک کردن، خانه رو تلاشی کردن، کدام مشکل دیگه نبود. ما در این خوش هستم که سلاح اگر در خانه مردم باشه جمع سلاح جمع شوه، کدام مشکل دیگه نبود.
نور آقا یکی دیگر از باشندگان کندوز است. او میگوید از جمع آوری اسلحه غیر قانونی خوشحال می باشد.
تلاشی خوب گرفتم، بسیار کام کالا مالر هم دست نکردن، ما خدمان دست کردیم، بسیار همون یک بخوبی تلاشی سعی گرفتم، بسیار کاری خوبش، بسیار خوبی که همی که هم خودشان بیغم شده، ایشان من بیغم شدیم، دیگه هیچ مشکل نیست داخل.
عبدالله ساحل از فعالین مدنی کندوز میگوید در جریان عملیات بازرسی خانه به خانه خانم های مسلکی پلیس و بزرگان محل نیز حضور داشتند و جریان بازرسی تا اینجای کار به گونه منظم پیش رفته است.
اقدامی که امارت اسلامی در ولایت کندوز عملیات تصفیوی قدم به قدم را برانداخته، کوچه به کوچه، ما از بسیار خوش هستیم. در کوچه ما هم آمده بود بسیار منظم با اینها، با گزمی از اینا، با تصفیه و تلاشی از اینا، خانم های مسلکی پلیس هم موجود بودن، آمدن بسیار با پیشانی باز، بسیار با حرمت و مهربانی درازه را تختخ میکردن. با ایشان وکیل گذر، ملایم های مسجد و خانم های پلیس مسلکی هم بودن، می آمدن هر کس خانهشان را تلاشی میکردن و بسیار با حرمت پس که میبر آمدن یک معذرت هم میخواستن. ما از اقدامشان بسیار خوش هستیم به خاطر از اینکه امی اسلحه، امی تفنگ و تفنگداری و یعنی مهمات از افغانستان ما گم شوه.
این عملیات صبح روز شنبه در شهر کندوز آغاز شده و تا هنوز بخش های از این شهر بازرسی شده است. به گفته مسئولین محلی کندوز قرار است دامنه این بازرسی ها گسترش یافته و سایر نقاط این ولایت از فیلتر نیروهای طالبان گذرانده شود. قابل ذکر است که قبل از این تلاشی خانه به خانه در شهر تالقان مرکز ولایت تخار در شمال شرق افغانستان نیز صورت گرفته بود و اکنون شهر کندوز گواهی این بازرسی می باشد. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
باشندگان شهر مزار شریف خواستار بازسازی پروژه‌های متوقف شده از مسئولان حکومت محلی در بلخ شدند. خبیر ابراهیمی، خبرنگار دیگر ما، در حوزه شمال افغانستان گزارش می‌دهد.
شهروندان شهر مزار شریف می‌گویند تا رسیدن زمستان اگر کار پروژه‌ها آغاز نشود، مردم با مشکلات فراوان روبرو خواهد شد. باشندگان مزار شریف به این باورند که با آغاز کار این پروژه ها نه تنها مشکلات محیطی مردم حل می شود، بلکه زمینه کار مهیا و بیکاری کاهش می یابد.
من احمد هستم، باشنده شهر مزار شریف. فعلا یک تعداد پروژه هایی که زیر دست بود و یک تعداد پروژه هایی که قبل از یک سال روی کار بودن، اینا همگی متوقف شدن و فعلا هیچ پروژه روی دست نیست و هیچ پروژه فعلا روی کار نیست. دیگه فعلا یک تعداد جاده ها هست، گل ها هست، اینا همگی یک تعدادشان اگر جور بودن مخروبه شدن و یک تعدادی که در حال اعمار بودن همگی هم نیمه تمام موندن. ما از حکومت امارت اسلامی خواهانی هستیم که این پروژه ها روی دست بگیرن تا بتوانن به نزدیکی، به یک ایام نزدیک این پروژه ها تکمیل شود تا ما جاده های اسفالت شده و پل های آباد منظم داشته باشه.
اسم ما غلام حضرت، یک از شهروندای شهر مزار شریف. تقاضای ما از دولت امارات اسلامی ای است که همه پروژه چی خوب است شروع شود، پس کارهایی که نیمه تمام مانده و کارهایی که تازه روی دست دارن خود امارات دیگه ای خوبتر میشه که شروع شود، هرچی زودتر سر همی مقامای امارات اسلامی توجه بکنه که هم برای رشد و چی وطن ما شما است، هم برای یک زمین کار برای بیکارا که اوج بیکاری را میفهمیم که زیادتر امروز دامنگیر برای مردم است، هم برای کار و بار مردم تاثیرات خوب داره.
از سوی هم شاروال مزار شریف از آغاز کار بازسازی در مزار شریف خبر میدهد. مولوی قدرت‌الله شاروال مزار شریف میگوید کار بیشتر از 20 پروژه ناتکمیل و جدید توسط شاروالی مزار آغاز شده است.
پروژه ناتکمیلی که ما اندازه شروع کردیم بخیر، پروژه که در داخل پلان امساله گرفته شده از طرف مرکز، از طرف کلانا که ازی بعد یک کار نو از طرف امارت است، در داخل کار نو الحمدلله ایم یک کار نو بخاطر مردم و ملت و از طرف کلانا.
شهر مزار شریف به عنوان یکی از بزرگترین شهرهای کشور همه ساله با بازسازی و نوسازی ضرورت دارد که در سالهای گذشته از بودجه انکشافی شاروالی و نهادهای کمک رسان خارجی ده ها کیلومتر سرک در آن اسفالت و بازسازی می شد. اما با گذشت یک سال از حکومت موقت امارت اسلامی کار بازسازی در این شهر اندک و خیلی بطی صورت می گیرد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با بیان اینکه تجهیزات دفاعی ایران موجب افزایش قدرت بازدارندگی مؤثر کشور شده است گفت که این خودکفایی باعث عزت و شکوفایی شده و افزایش اعتماد ملی در مردم را به همراه دارد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز در حاشیه نمایشگاه صنعت دفاعی ایران در تهران با بیان اینکه تلاش امروز وزارت دفاع و نیروهای مسلح تضمینی برای ایجاد بازدارندگی و جلوگیری از جنگ‌های پیش روست عنوان کرد که دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران برقراری صلح و ثبات و دفاع از مستضعفان بوده و به دنبال کشورگشایی نیستیم، اما برای هر شرارت و تهاجمی پاسخی محکم داریم، لذا حرکت صنایع دفاع حرکتی امیدبخش است. قالیباف با بیان اینکه برای افزایش قدرت بازدارندگی دفاعی نظامی و پاسخگویی به هر شرارت و تهاجمی برای ایران قوی نیازمند قدرت سخت، نرم و هوشمند هستیم تصریح کرد، اما باید بدانیم و ایمان داشته باشیم که پایه و دکترین دفاعی ما مردم هستند و قلب و باور مردم و متضمن افتخار و قوی بودن ما در کشور است. وزیر امور خارجه ایران در گزارش توییتری از سفرش به تانزانیا و زنگبار اعلام کرد که مناسبات دو کشور در مسیر پیشرفت است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دومین مقصد سفرش به آفریقا با تانزانیا و از آنجا به زنگبار سفر کرد. امیر عبداللهیان پیش از این هم در سفر به مالی ضمن شرکت در نخستین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و جمهوری مالی با وزیر خارجه و رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز پس از رایزنی‌هایش با مقامات تانزانیا و زنگبار در توییتی نوشت که در تانزانیا گفتگوی عالی و سازنده با خانم سامیه حسن رئیس جمهور و همچنین همتایم داشتم. امیر عبداللهیان با تاکید بر این که تلاش برای تقویت روابط ادامه دارد خاطر نشان کرد که مناسبات دو کشور در مسیر پیشرفت است. و اداره اطلاع رسانی فرماندهی ارتش عراق در ولایت کربلا از حضور 20,000 نیروی امنیتی برای تامین امنیت پیاده روی اربعین حسینی خبر داد. فاهم الکریتی مدیر اداره اطلاع رسانی ارتش عراق در فرماندهی عملیات کربلا امروز با اعلام آمادگی برای اجرای طرح تامین امنیت پیاده روی اربعین گفت که در این طرح از جنگنده ها و هلیکوپترهای ارتش، پهپادها و کمره های حرارتی نیز استفاده می شود. الکریتی افسود نیروهای ارتش و امنیتی از چندی پیش عملیات پاکسازی و تامین امنیت مناطق اطراف کربلا تا صحرای الانبار را آغاز کردند و علاوه بر تامین امنیت راه‌ها در امر ارائه خدمات به زائران نیز فعالیت خواهند کرد.
علی الحمدانی فرمانده عملیات فرات مرکزی در سازمان الهشت شبی نیز گفت که این نهاد نظامی مردمی هم در هماهنگی با فرماندهی ارتش و پلیس در تامین امنیت مسیر پیاده‌روی اربعین حسینی مشارکت خواهد کرد. به گفته الحمدانی، هشت شبی اقدام به نصب 12 کمره حرارتی با برد 35 کیلومتری و استفاده از پهپادهای با برد 150 کیلومتر و 30 کیلومتر خواهد کرد و همچنین نیروهای این سازمان در اغلب محورها مستقر خواهند شد تا علاوه بر تامین امنیت و ارائه خدمات به زوار نیز بپردازند. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیمتان خواهد شد.
ما از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری همراه شما خوبان شنونده هستیم. همراهی گرم و صمیمانه ایتان مایه افتخار ماست.
ای ماه عالم سوز من، از من چرا رنجیده ای؟ ای شمع شب افروز من، از من چرا رنجیده ای؟ ای ماه عالم سوز من، از من چرا رنجیده ای؟ ای شمع شب افروز من، از من چرا رنجیده ای؟ یک شب تو را مهمان کنم تا جان و دل قربان کنم، جای تو در چشمان کنم، از من چرا رنجیدی؟ ای جان من جانان من، بر من نگر سلطان من، یک شب بیا مهمان من، از من چرا رنجیده ای؟ من عاشق زارت تو هم، از جان وفادار تو هم، تا زندم یارت تو هم، از من چرا رنجیده ای؟ من عاشق دیوانم، اندر جهانم سانم، تو جانم چرا رنجیده ای؟ رنجیده ای، رنجیده ای، از من گناه شدیده ای، دائم گناه بخشیده ای، جانم چرا رنجیده ای؟ ای ماه عالم سوز من، از من چرا رنجیده ای؟ ای شمع شب افروز من، از من چرا رنجیده ای؟ ای ماه عالم سوز من، از من چرا رنجیده ای؟ ای شمع شب افروز من، از من چرا رنجیده ای؟ یک شب تو را مهمان کنم تا جان و دل قربان کنم، جای تو در چشمان کنم، از من چرا رنجیدی؟ ای جان من جانان من، بر من نگر سلطان من، یک شب بیا مهمان من، از من چرا رنجیده ای؟ من عاشق زارت تو هم، از جان وفادار تو هم، تا زنده‌ام یارت تو هم.
از من چرا رنجیده ای؟
من عاشق دیوانم، من در جهانم سانه، تو شب و من پروانم، جانم چرا رنجیده ای؟ گناه شدیده ای، دائم گناه بخشیده ای، جانم چرا رنجیده ای؟ بگر زشتت چون شدم، سرگشت با مجنون شدم، چون لاله دل پرخون شدم، از من چرا رنجیده ای؟ گر من بمیرم از غمت، خونم فتد بر گردنت، فردا بگیرم دامنت، جانم چرا رنجیده ای؟ گر من بمیرم از غمت، خونم فتد بر گردنت، فردا بگیرم دامنت، جانم چرا رنجیده ای؟
جانم چرا رنجیده ای؟ عمرم چرا رنجیده ای؟
جانم چرا رنجیده ای؟ عمرم چرا رنجیده ای؟ جانم چرا رنجیده ای؟ از من چرا رنجیده ای؟ عمرم چرا رنجیده ای؟ جانم چرا رنجیده ای؟ عمرم چرا رنجیده ای؟ جانم چرا رنجیده ای؟
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی. رادیوی خودتان، رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. برای این لحظه شما عزیزان برنامه سیاست روز را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سیاست روز. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما سروران ارجمند. با شما هستیم با برنامه این هفته سیاست روز. امید که فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید. هفته گذشته درباره 28 اسد، سال روز کودتای 28 اسد 1332 در ایران صحبت کردیم و گفتیم این کودتا با واقع نماد دخالت غرب در ایران شمرده می شود. قرار شد که در ادامه همین بحث نگاهی داشته باشیم و 4 دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و نقشی که انقلاب اسلامی داشت بر جلوگیری در دخالت غرب در مسائل داخلی ایران. ایران همواره برای غرب اهمیت زیادی داشته است. این اهمیت به حدی بود که انگلستان در آغاز قرن 14 هجری خورشیدی رضاخان میرپنج را به قدرت رساند. به قدرت رسیدن محمد رضا پهلوی نیز محصول مدیریت و حمایت غرب بود. غرب همواره تلاش داشت ایران به لحاظ فرهنگی دچار استحاله شده و هویت فرهنگی غرب را بپذیرد. مذهب زدایی که محمد رضا در ایران پیگیری کرد نتیجه نسخه های قدرت های غربی و خصوص امریکا برای ایران بود. عبدالله گنجی، فعال سیاسی، عنوان می کند نفوذ غرب در ایران زمان پهلوی به حدی بود که پس از کودتای 28 اسد 1332 همه صدر اعظمان ایران با هماهنگی آمریکا انتخاب می شدند. ایران در زمان پهلوی یکی از دو ستون آمریکا در منطقه غرب آسیا بود. در استراتژی دو ستونی نیکسون، ایران و عربستان سعودی دو ژاندارم منطقه بودند که سیاست‌های آمریکا را پیگیری و اجرا می‌کردند. در جریان استراتژی مستقل ملی از میانه دهه 1960 میلادی تا انقلاب اسلامی ایران در سال 1979، آمریکا با متحد بزرگ ایران تبدیل شد. از این رو پیمان‌های گوناگونی بین دو کشور منعقد شد که پیمان خرید 70 میلیون دلاری اسلحه از آمریکا و همچنین قرارداد دریافت سالیانه 23.5 میلیون دلار کمک تکنیکی ایران از ایالات متحده تنها نمونه‌هایی از این موضوع بود. اما پس از انقلاب اسلامی تغییر شگرف در سیاست خارجی جمهوری اسلامی نمایان شد، به طوری که آمریکا بزرگترین شریک ایران و بزرگترین دشمن آن تبدیل شد. با توجه به این هویت جدید، وقوع انقلاب اسلامی در ایران نظم و ترتیبات امنیتی منطقه‌ای را به ضرر آمریکا و غرب تغییر داد. ایران پس از انقلاب بدون وابستگی به هیچ قدرت خارجی و یک قدرت مستقل در منطقه غرب آسیا تبدیل شد و غرب و خصوص آمریکا نگران است که ایران به الگویی برای دیگر کشورهای منطقه تبدیل شود. به همین دلیل از هیچ روش و تاکتیکی برای ضربه زدن به ایران و حتی هدف قرار دادن ملت ایران خودداری نمی کند. دکتر کیانوش کیاکوجوری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، از انقلاب اسلامی با عنوان عاملی برای مواجهه با مداخله گری آمریکا و شکست راهبردهای این کشور یاد کرده و میگوید در این مواجهه دو مؤلفه هویت خواهی و استقلال طلبی برونداد انقلاب اسلامی هستند که بیشترین هزینه را در این فرایند پرداخت کرده ایم. دولت پهلوی یک دولت دست نشانده بود که هیچ هویت و استقلالی نداشت. در این لحظه دعوت میکنم بشنوی صحبت‌های دکتر کیاکوجوری را که در این زمینه به نکات مهمی اشاره میکند.
یه جایی هانتینگتون اومد یک بحث رو مطرح کرد تحت عنوان پارادایم تمدنی یا روی تمدنی اومد مطرح کرد. اعتقادش بر اینه که در هر دوره از تاریخ روی تمدنی در یک نقطه از جهان حلول میکنه. میاد تحلیل میکنه، میاد این موضوع رو به این شکل ادامه میده که مثلا میگه که سال 610 میلادی وقتی که اسلام ظهور کرد اون تمدن هلنیک یا یونانی به محاق فراموشی رفت. 1648 بعد از وستفالیا اتفاقی که میافته اینه که غرب میاد دست برتر میره و اون جغرافیای تمدن در حال گسترش اسلام رو هرچی بیشتر محدود میکنه. اما 1979 پیروزی انقلاب اسلامی یک بحث جدیدیه. اینجا یک برش تاریخیه که عملاً تداوم یک رونده. یعنی چه اتفاقی میافته؟ ما دو تا مفهوم رو تولید کردیم، یکی بحث هویت خواهی و استقلال طلبی بود. این دو تا در واقع برونداد انقلاب اسلامی که به خوبی در واقع اشاره شد بهش. و نکته مهمتر اینه که در فرآیند هویت خواهی و استقلال طلبی ما بیشترین هزینه رو دادیم و داریم میدیم. چرا؟ چون اساساً وقتی که قیاس میگیریم قبل و بعد از انقلاب رو، شما میگید که دولت پهلوی مساوی با یک دولت دست نشانده، پس بنابراین استقلالی نیست، هویت ما هم تحت شعاع هویت وارداتی داره قرار میگیره، بنابراین چیزی واسه دفاع ازش وجود نداره. اما بعد از انقلاب که این اتفاق میفته چند تا نکته مهم پیش وجود داره. همین بحث هویت خواهی و استقلال طلبی زمینه اقدامات بعدی روش برام شکل میده. چه اتفاقی میفته؟ ادامه روی تمدنی که هانتینگتون داره بهش میپردازه اینه که میگه این حلول در دوره از تاریخ مربوط به غرب بود، اما غرب باید چیکار کنه؟ میگه قبل از این که وقوع صورت بگیره باید بری سراغ نقاط تمدنی که احتمال وقوع داره بزنیدش. پیشبینیش این بود که در آینده روسیه، چین، ایران. اما میگه چین و روسیه به خاطر داشتن مرام ایدئولوژیک مشترک جداش کنید، ایران رو تو یک وضعیت دیگه، کفه دیگه ترازو داره میبینه. یعنی چی؟ میگه ایران به خاطر پتانسیل های ذاتی که در ایدئولوژی وجود داره، اقداماتی که از خودش نشون داده، مقاومتی که شکل داده، عملا نشون داد که یک ظرفیت خاصی برخورداره و این موضوع وصلن به اون دیدگاه تو این بی که گفته بود که فلان پان اسلامیست خوابیده، اگر این غول تمدنی بیدار بشه جایی واسه غرب باقی نمیمونه. اینا مباحث مهمیه که باید بهش اشاره کرد. خب چه چیزی باعث شد که جریان انقلاب باقی بمونه؟ ببینید بازم اشاره میکنم، حالا یه مدار این در واقع این شایبه پیشنهاد که چرا از روی کرده دیگه استفاده میکنیم. ببین میشل فوکان یه بحث قشنگی رو مطرح کرده تو جریان، نظریه پردازان دیگه اومدن از یک زاویه نگاه کردن، اما فوکو میاد میگه در واقع انقلاب اسلامی یک امر عارضی تصادفی اتفاقی نیست که یک شبه اتفاق افتاده باشه، بلکه در این انقلاب در واقع یک عنصر مقاومتی وجود داشت و یک رهبر مذهبی که تونست این دوتا رو با هم دیگه ترکیب کنه، علی نظام سیاسی حاکم هدایت کنه. بنابراین نکته‌ای که بهش اشاره میکنیم میگه که روح این قضیه رو باید در واقع بازگشت اسلام به بدنه اجتماع دید، همون بحثی که در دولت قبل، در رژیم قبل در واقع اتفاق مهمی افتاد و از بدنه اجتماع کنار گذاشته شد. یا حتی اسکاچپول هم تو دیدگاه خودش این قضیه رو داره، میاد میگه که نکته کلیدیش این بود که در واقع میگه روند نوسازی که در ایران اتفاق افتاد باعث حالا یه سوالات سرخوردگی شد، اما در اینجا بود که یک رهبر مذهبی با استفاده از اسطورهای قیام و مقاومت، باز اینو تاکید داره میکنه، مثل دقیقاً مثالش هم میگه مثل قیام امام حسین علیه السلام، تونست این روند رو شکل بده، انقلاب رو به پیروزی برسونه. بنابراین ما بعد از انقلاب با چند چالش مهم مواجه شدیم. بحث اول قائله های داخلی، بعد جنگ تحمیلی و بعد اومدن سراغ همون قائله در واقع واقعه طبس، بعد کودتای نوژه و همینجور ادامه پیدا کرد، رفت سراغ در واقع تداوم روند جنگ. در کنار اون ما جنگ در واقع درگیری داخلی با نیروهای معاند داخلی هم داشتیم، بعد رفتن سراغ تحریم، بعد رفتن سراغ فضای در واقع جنگ نرم. حالا اینا رو که همه در کنار هم قرار دادن رسیدن به اینجا. ما در تمام این عرصه ها تونستیم ولو گاهی با سختی بسیار، ولو با حرکت بطئی و تدریجی، تونستیم این رو از خودمون نشون بدیم. برونداد این فرایند بود چی بود؟ در عنصر اسم چی دیدیم؟ محور مقاومت دیدیم. مقاومتی که شکل گرفت در واقع تبدیل به یک چی داره میشه؟ تبدیل به یک الگو شده. الان هر در واقع تا میخوان بحثی از درگیری پیش بیان، میگه ایران یک محور مقاومتی رو تشکیل داده که میتونه بسیار از نقاط کانونی رو در اختیار خودش بگیره. بنابراین یه خطی رو نشون میدن، مثلا میگن ایران، عراق، سوریه، لبنان تا یمن رو میگه ایران در واقع در اختیار خودش داره. این امکان پذیر نیست مگر اینکه ایران تبدیل شده باشه به یک قدرت منطقه‌ای. بنابراین با عبور از اون بحران‌ها، با اون داده‌های در واقع انقلابی خودمون که بحث همون هویت خواهی و استقلال طلبی بود، رسیدیم به جایی که امروز میتونیم حرفی بزنیم، میتونیم مقابله کنیم، میتونیم تغییر در واقع رفتار دشمن رو در با این بازدارندگی که ایجاد کردیم ببینیم. اینا نشون دهنده اینه که ایران با توجه به اون فرآیندی که طی شده بعد از انقلاب، از یک در واقع وضعیتی که قبل از انقلاب داشت اصلا قابل قیاس نیست، اما در واقع الان در نقطه‌ای قرار گرفتیم که میتونیم در واقع روندها رو تغییر بدیم.
با برنامه سیاست روز مهمان شما هستیم و در برنامه این هفته با بحث 14 پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نقشی که انقلاب اسلامی داشته بر جلوگیری از دخالت غرب در مسائل داخلی ایران با شما صحبت میکنیم.
سیاست روز، تحلیل ها و تفسیر های مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
در پایان این بحث باید بگوییم که در ایران برخی از دولت ها معتقد بودند امکان مصالحه با آمریکا و حل تنش ها میان دو کشور وجود دارد، اما برونداد این سیاست نه تنها بهبود روابط ایران و غرب نبود، بلکه جورج بوش پسر رئیس جمهور وقت آمریکا در سال 2002 ایران را در کنار عراق و کره شمالی محور شرارت نامید. دشمنی آمریکا با ایران به حدی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق این کشور تا توافقی که پشتوانه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را داشت به طور یکجانبه نقض کرد و ضمن خروج از برجام سیاست فشار حداکثری را علیه ایران اتخاذ و ضمن بازگرداندن تحریم‌های گذشته تحریم‌های جدیدی را نیز علیه ایران وضع کرد. هدف دولت ترامپ اعمال فشار گسترده معیشتی بر مردم ایران و ایجاد تقابل میان مردم و دولت ایران بود، اما مقاومت فعالانه ایران سیاست فشار حداکثری را شکست داد. واقعیت این است که ریشه دشمنی آمریکا با ایران صرفاً یک استکاک عمیق سیاسی نیست، بلکه تقابل این دو کشور در اعماق گفتمانی بوده و ناشی از دو جهان بینی و دو گفتمان با رویکردهای ایدئولوژیک است. آمریکا پرچمدار لیبرال دموکراسی و سکولاریسم و ایران پرچمدار ایدئولوژی اسلامی است. موضوع دیگر نیز این است که روابط ایران با کشورهای اروپایی نیز تحت تأثیر روابط تهران و واشنگتن قرار گرفته است. آمریکا روابط نزدیک ایران با کشورهای اروپایی را در راستای منافع خود نمی‌بیند. به همین دلیل در 43 سال گذشته روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اروپایی نیز روند روبه رشدی نداشته است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه این هفته سیاست روز رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتون رخصت شده، شما را به قادر متعال می‌سپارم.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
اصلا بگویم که دوستتان
میتوانست عوض شمد. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که پلاچه قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان فراموشی، قسمت اول، نویسنده سید محمد علوی.
نجمه او دختر در کدام گار هستی؟ نجمه.
بله پدر جان، آمدم.
بله پدر جان. علیکم. هرچی صدایت میکنم جواب نمیتی. زبانی توتله شده ها؟
ببخشین پدر جان، دستم بند بود، ظرف میشوشتم.
دستت بند بود؟ زبانت خوب بند نبود؟
ببخشین پدر جان، آل امرایم کار داشتین، بفرمایین.
کار تو عروسی بچه قادر آمده. شو عروسی خبر هستیم. خودت چی میکنی؟
امشب از عروسیش؟
بله.
من نمیایم پدر جان، یک کت کار دارم. من امرای نعیم و راضی خانه میمانم.
پروا نداره، هیچ پروا نداره.
چیزی شده پدر جان؟
به تو مربوط نمیشه. تیز کده برو خورو بیادرت از کوچه بیار در خانه. دروازه رو قفل میکنی، فهمیدی؟
بچه شم پدر جون.
گوش کو، ما شب نو وقت میاییم. یک لقمه نان میتون تا نصف شب مردم ماتل میکنن. ما خودم کلی دارم، شما خواه کنیم.
بچه شم پدر جون.
حالی چونه ایستاد هستی؟ برو، برو نعیم و راضیه رو بیار خانه. برو دیگه.
بچه شم، من این ظرفا رو بوشورم میرم.
یه زالی برو بیار، باز ظرفا رو بوشور.
بچه شم پدر جون. من 29 ساله می شدم. همسایه، بیگانه، قوم، خیش، آشنا، حتی بعضی از خورخوندهایم با دیدن من شروع می کردن به کتر و کنایه گفتن. خب گناهی من چی بود که خواستگار نداشتم؟ اگه مادرم زنده بود اتو نمی شد. پدرم از همه بدتر بود. روزی نبود که من را به خاطر دخترای مردم ملامت نکنه، نیش و کنایه نزنه. سر ما شبکدی بخت سیاییم.
وی 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 این چی گپ است نجمه جان؟ فقط بگوی که خودت 50 سال داری، خودت نه و 29 ساله شدی.
بخیالت کم سن نسان؟ یعنی به نظر تو 29 خیلی کم استگاه؟ خودش یک عمر است. دختر کاکایم بسن ما است، یک بچه 10 ساله داره، یک دختر 4 ساله. پدرم همیشه من نتونم مرد سر ما میزنم میگه سایکو، دختر کاکای شوی کرد، دو دانه اولاد آورد، اولاد خودم رو سبا زن میته، نمیفهم دختر خودش شوی میته، تو هنوز شیشتی. خب من چطور کنم؟
خب چی بگویم؟ اینقدر قصه نخور نجمه جان. به نظر من خواهر کسی ازدواج کرده پشیمان است، یکیش من خودم.
میگه پر از خاطر دل من میگی.
میگم نجمه جان.
نجلا جان تو رو به خدا اگر رای به ذهنت میرسه بگو، هر رای باشم. من دیگه تاب و تحملم خلاص شده، حوصله نیش و کنایه مردم ندارم.
خب میفهمی یک دعانویس هست که من تعریفش زیاد شنیدم. خب. هر کس هر مشکلی داره پیشش میره. من خبرش دارم که خیلی مشکلشان حل شده.
واقعا؟ آله ای آدم اطمینانی هست یعنی؟
آه چطور اطمینانی نیست؟ من شنیدم که خانش اقه بیروبار است که حد نداره.
الو نجلا جان صدقی سرت شام، اما آدرس خانیش برام بده از خیرت.
خب حتما برات میتونم.
میگم خوب است که به بهانه پارک آوردن بیادر خوارم میتونم خودت ببینم و درد دل کنم. اگه نه که باور کو دیوانه میشم، زار ترق میشم.
هیچ رأی نزن، حتما مشکلت حل میشه.
اوف خدا کنه که به دعای این دعانویس مشکلم حل شود. اگر
حل میشه دیگه، خاطر جمع باشه. تو چقدر وار خطا هستی دختر، نمیدونستم که قشوی خوش داری.
ای آزارم نتی بابا. شوی چی کنم؟ من از دست کتراو کنایه مردم زله شدیم. شکر که خوارخوانده خوبی مثل تو دارم.
تو هم یک خوارخوانده دوست داشتنی هستی. من خو خیلی دوستت دارم.
زنده باشی قربانت. خیامور از خیرت پیگیری کو خو؟
بچشم.
نشانی دعانویس از نجلا گرفتم. لحظه شماری میکردم که روز شب شود تا من صبح بتونم برم پیش دعانویس. نجلا میگفت که یک بابگک است که خیلی مردم با او اعتقاد دارن. صبح که زود همی که پدرم رفت سر کار، بیادر و خوارم سپردم به یکی از همسایه‌ها و به نشانی که از نجلا گرفته بودم مراجعه کردم. همو قسمی که نجلا گفته بود بیروبار بود. ای به این معنی بود که کارش حتما درست است. البته من چون بار اول بود که می رفتم، از نجلا خواهش کردم که او هم همراه ما بیایه که من تنها نباشم.
موسیقی
خب بچه مشکل خود چی هست؟
گوشکو کاکا چند وقت است که همه قبرقایم درد میکنه.
خب
پیش دکترم رفتم اما این دکترهای آل خود چیز نمیفهمن، ناق ناق آدم پیشکاری میکنن.
پیشتر بیا پیشتر بیا.
خب اینم اینجا، اینم اینجا که دستادی درد میکنه، بعد رقمم درد میکنه.
فهمیدم فهمیدم. از اول باید پیش خودم می آمدی.
خب خب
ناخ پیشی که حرام دکتران نمی کردی.
چی می فهمیدم؟
چه کوبایی بوتل او نیشان است دعا کدگیش.
خب
روزی دو دفعه، یک دفعه شو یک دفعه شبکی قبرقای تکتی او تر می کنی. این دعا رو تا 40 روز در شانه چپ خود بسته می کنی.
روز دو دفعه گفتی؟
ها شبکی و شو.
شو. خیلی بینی کاکا اینه خوب میشم یعنی خاطر جمع؟
خاطر جمع باشه. گفتم از اول باید پیش خود نمی آمدی.
خب چی میفهمیدم دیگه من سبیر شده؟ چقدر تقدیم کنم؟
اصلا گپشام ندم. برو برو.
نه نه زحمت تا کشیدی. خب چی بگو فرق نمیکنه.
گوش کن بچه من بر خودم چیزی نمیخوایم. او چیزی را که خودتان کمک میشین صرف کارهای خیریه میشه که خودتانم به ثواب شریک هستین دیگه. حالا هر چقدر که دیگه خودتو دیگه خودت میفهمی دیگه.
300 رو پک خوبه؟ 300
از خیر یک پنجاهی دیگه هم روش بان برای کار خیر از ثواب بیشتر میبری.
بچشم خیر باشه. این اجازه بتون بفرمای پدر جان. اینم 350 تا خوب است؟
خیر ببینی خیر ببینی.
با اجازهتان یه دوایی که گفتی تاثیر میکنه دیگه، من خاطرم جمع باشه.
خاطر جمع باشه. مامان خدا دختریم دختریم.
بله با ماستیم بابا جان.
بله پیشتر بیا
بچش. سلام بابا جان.
وعلیکم السلام. همین تو مشوش معلوم میشه ذهن درگیرش مشروف است. مشکل خودی چی است؟
خب راستش خب نشلا تو بگو.
راحت باشین با ما راحت باشین گپ دلتان رو بزنین. من جای پدر کلانتان فرض کنین.
بابا جان راستش خورخنده میخوای ازدواج کنه.
خب
خب خواستگار نداره.
خب 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 تولد یافته کدام بود است؟
اسد.
اسد اسد اسد. مادرت فوت شده.
شما از کجا میدانین؟
پشت گب نگرد دخترم. خودت متاسفانه تلسم کردن، بختت بسته کردن.
تلسم؟
نفرم بیگانه نیش خودیش.
بابا جان حالی چطور میشه؟
هیچ رأی ندارین. گوش کنین که تشویش نکنین، خودتان خوب جای آمدین. البته البته من نمیفهم چرا همه دیر پیش من میای. ای کاش که زودتر می آمدین. اگه زودتر آمده بودین حال صاحب اولادم شده بودین.
ای بخشین بابا جان حال چطور میشه؟ کی مرا تلسم کده؟
ای که خودت بدانی که خودت کی تلسم کده به حال تو فرق نمیکنه، چون تو خود نمیتونی اشباد کنی. میتونی یه خنشه بگیری که تو برای تلسم کدی؟ نه نمیتونی. ولی هیچ تشویش نکنی، من سر سیما تلسم میشکنانم باطلش میکنم.
واقعا بابا جان؟
البته خوب شرط هم داره.
چی شرطی؟ البته هرچی باشه من قبول میکنم.
گوش کنین شرطش ایست که به من اعتماد کنین. به این سیما هرچی که میگم مو با مو باید عمل شما. ممکن است که من چیزایی بگویم و کارهای از خودتان بخوایم که خودتان نفهمین که کار برای چی است. ولی اگه میخواین که نتیجه بگیرین باید گپ ما گوش کنین و عمل کنین.
یعنی اگه چیزایی رو که میگین انجام بده برش خواستگار پیدا میشه؟
گفتم که باید اول کلش ما باطل کنم. یک کار آسان